أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عنایت داشتید که در نظرگاه توحیدی آیه 27 ما را متوجه کردند که بالاخره عالم در قبضه حضرت رب العالمینه و لله ملک السماوات و الارض. خب در این آیه ملاحظه کردید که نسبت ما با خدا اینه که تمام عالم را مظاهر الطاف الهی ببینیم و رابطه وجودی با عالم برقرار کنیم تا حضرت رب العالمین رو در الطاف الهیه و اسماء حسناش در همه چیز بنگریم. اگه بخوام کسرت گرا بشیم، خب هر چیزی حجاب حضرت رب العالمین میشه. آیه 27 میخوام ما را متذکر این امر کنه که نگاهمون را توحیدی کنیم. وقتی نگاه توحیدی شد دیگه هر چیزی را نسبت به توحید و حضور خدا در عالم میسنجیم. هم میتونیم بفهمیم چه چیزی نور خداست، چه چیزی حجاب خداست، چه چیزی معاند است، چه کسی لطف است. قاعده پیدا میکنیم چون که میفهمیم اون چه که در عالم هست نور الهی است. حجاب ها به اعتبار اینکه نمیگذارن خدا در عالم ظاهر بشه معلوم میشه، ولی اگه ما اومدیم هر کسا مشغولش شدیم، خب دیگه هر کسی برامون مهم میشه. اون که نور خدا به قلبش بود دیدین که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، چون آمریکا را که نعمت با روسیه مقایسه کنه، همه چیز را با بود خداوند مقایسه کرد. عارف بالله همین هنرش. بعد از این که آیه 27 و توحیدش را برای ما متذکر شد و فرمود که یعنی چه در منظر شما ابدیت هست، یه مرتبه فرمود که شرایطی پیش میاد در ابدیت که ای پیامبر خدا و ای همه موحدین عالم، ترا کل امتن جاسیه، در نسبت با اون چه که خدا در صحنه است و الامر یومئذ لله میشه، معلوم میشه که همه چیز در قبضه حق است. میبینید که بعضی امتها، یعنی اینجا کل امتن در نسبت با اینکه اومدن روبروی دین اسلام ایستادن، که میبینین همشون زمینگیرن. این جاسیه که اصلا اسم این سوره شده است خیلی کمک میکنه که شما چشمتون باز بشه، هممون چشممون باز بشه ببینیم هر جا که پای خدا نباشد، هر کس و هر چیزی باشد زمینگیر است. میگه اینا میبینین فردای قیامت. خب معلومه که و ترا کل امتن جاسیه، کل امتن تدعا الى کتابها. خب حالا زمین گیرند، گرفتار اعمالشونن، به چه دلیل؟ برای اینکه هر کدوم ما بر اساس اون کتابی که برای خودشون در زندگی خودشون ترسیم کردن میخوانیمشون. خب وقتی بخوانیم اون ملتی رو که گرفتار کبرن، زمینگیر شدن به جهت کبر، با چی میخونندشون؟ با کتابی که بر اساس کبرشون شکل دادن. اون امتی رو که بر اساس شهوت گرفتار کردن خودشون را، کتابشون را بر اساس زندگی شهوانی شکل دادن، خب بر اساس همون کتاب و زندگیشون میخوانندشون. انسانها در واقع با عمل خودشون در دل یک اجتماع و یک فرهنگ شخصیتهای خودشون را میسازن. بر همینم فرمود امت. این از بحثای خیلی عمیق قرآن است که اون جلسه عرض شد فرمایش علامه طباطبایی را، که میفرمان هم فرد یک نامه اعمال داره، هم هر امت نامه اعمال دارن. مثال اون جلسه باز کمک میکنه. ببینین الان ما آخرش در دل یک فرهنگ اعمالمون رو انجام میدیم، درسته هر کدوم امشب هر کدوم نماز خودمون رو خوندیم، اما اینجور نیست که این نماز در دل یه فرهنگ تشیع نباشه. خب امت غیر شیعه هم نماز خوندن، اما تو دل امت خودشون نماز خوندن. چه بد چه خوب، اینجا مهم اینه که این نکته رو بدانیم که انسانها در عین یک شخصیت فردی در یک شخصیت فرهنگی زندگی میکنن، در حدی که امروز متفکرای دنیا میگن اینقدر که انسان در فرهنگش خودش رو دنبال میکنه، در فردیتش خودش رو دنبال نمیکنه. نه، حقیقتش همین است که قرآن میگه که در عین اینکه شما هر کس کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی هر شخصی در رهن و در گرفتاری اون چیزی است که کسب کرده، اما این در دل یک فرهنگی در دل یک تاریخی صورت میگیره. برای همین حالا ان شاء الله بعد بیشتر روشن میشه. الان شما اگر خواستید جناب شیخ بهایی را ارزیابی کنید، باید مناسب زمان خودش ارزیابی کنید و تاریخ خودش، یا حالا یعنی شیخ بهایی میارن میگن که چرا توی 22 بهمن شرکت نکردی؟ میگن اصلا 22 بهمن ما نداشتیم که شرکت کنیم. مطابق کتاب تاریخی خودش میخوانندش. ما هم همینطور، اینه که بعضی های مصیبت بزرگی که دارن میخوان منهای امت و تاریخ خودشون رو دنبال کنن. اصلا نمیشه همچی چیزی. شما بخواید نخواید در این تاریخ هستید. خب حالا مطابق این تاریخ میخوانن ملت ها را. میفرماد که عموماً هم زمینگیر کارها و تلاش های خودشون هستن. میفرماد که تجزان ما کنتم تعملون، بهشون گفته میشد که چی؟ هر جزا داده میشد، به اصطلاح شما را جزا میدن بر اساس اون چه که انجام دادید ای انسانها، یعنی شما بر اساس کتابتون خوانده میشید و کتابتون هم در دل یک فرهنگ و یک تاریخ شکل گرفته است. اما حالا به شما میگن چی؟ جزا داده میشین بر اساس اون چه که زندگیتون شکل دادید. ما کنتم تعملون خیلی دقت میخواد. یه وقت از انسان ممکن است یه خطایی بکنه، ولی تو شخصیت اجتماعیش شخصیتش نشده از این خطا. اینا بر اساس این خطا نمیخوانندش، عکسش. ممکن است یه آدمی که شخصیتاً آدم نه مال ما نیست، مال این ملت نیست، حالا یه چهار تا کار صحیح هم بکنه، این رو که به خاطر این چهار تا کار صحیحش باش برخورد نمی کند. ما کنتم تعملون، به اصطلاح میگن این استمرار رو میرسونه، یعنی اون چه که رو هم رفت شما خودتون را باش ساختید. خیلی خوبه که میگن مؤمنین رو غیبتشون رو نکنی. چرا؟ چون این درسته این کار بدو انجام داده، اما یواشکی انجام داده. خب یواشکی انجام داده چرا؟ خب برای اینکه شخصیتا نمیخواست این کارو بکنه، لیزیده است. خب حالا اینا فردا مطمئنن چون مؤمنه، این غیبت جنس شخصیتش نیست، فردا از این کار عدول میکنه، منصرف میشه. حالا اگه ما اینا شایع کردیم تو ذهنا چی میشه؟ میمونه، میگن آقا این فلانی است که اون کار بدره کرده، در صورتی که این چون اهل ایمان بوده است، قلب ایمانیش منصرفش میکنه. بعد از یه مدتی اصلا این اون اراده‌ای که قبلا برای اون گناه کرد را به کلی ازش منصرف شده. خب این را که نباید ما جزء گناهکار را حساب کنیم، ولی اگه ما اومدیم اینا غیبت یعنی چه؟ یعنی گناه مؤمنی رو که پنهانی کرده است شایع کنیم. خب این فردای قیامت نیست اون چیزی که شما تصور کردید، ولی پس شما تصورتون غلط بوده، از پاپیچ خودتون میشه. مثال البته عکسش هم هست، عکسش هم آدمایند که فاسقند، یعنی روحیتن اصلا روحشون روح غیر الهی است. حالا اینا رو که ما نباید زود فریب بخوریم و بگم که انگار چهار تا حرف حسابی هم میزنن. مثلا شما حساب کنید اینا بی بی سی راست بگه، بی بی سی اگه تا آخر عمرش هم راست بگه فاسقه، بلکه دستگاهی کفر است و فساد. حالا گاهی دیده مثلا دقت دارین خودتون دیگه، یه مرتبه میاد دوتا کلمه راست میگه ولی بعد ده تا کلمه فریبکارانه میگه. آدمی که ساده باشد اون راستا رو میگیره، بابا این راستا رو گفت برای اینکه اون دروغا رو بگه. داریم تو خبر که حضرت نوح علیه السلام شیطان رو دیدن، حالا حرف میاره، بحث آیه را از دست ندیم، دیدن که خب گفتن چی میگی تو، شروع کرد حرفی حسابی زدن، گفت تعجب کردن که، ولی یه مرتبه یادش اومد این شیطونه. ندا اومد که ای نوح، هزار تا حرف زد، 999 داشت درست بود، اما این 999 داره زد فقط برای اون یکی. گاهی اینجوریه، این به قول علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، این تفسیرهای آیات 30 تا 40 سوره بقره، اونجا بفرمان حضرت آدم چی را یادشون رفت؟ دشمنی شیطان را یادشون رفت که بهشون قسم داد یعنی خودش قسم خود که آقا من میخوام شما رو ببرم ممکن لا یبلا. گفت که نه، این شجره که میگن بهش نزدیک نشو، این شجره تلخلد است. خب تفسیر علامه رو نگاه کن، خیلی هم تفسیر دقیقی است. میفرمان که چی تو شد که حضرت آدم و حوا فریب خوردن؟ میفرمان دشمنی شیطان یادشون رفت. و قاسم هما، قسمم که برای این دوتا خورد، گفتن که اینزون بزدگه 6000 سال عبادت کرده است، پیشونیش هم که از پینش از ما بیشتر است، به تعبیر روایت 6000 سال عبادت بکنه، معلومه است که چطوری حرف میزنه. پدر جد منم نمیتونه مثل شیطون حرف بزنه، از خوبی یعنی حتما بهتر از من اگه بشینه اینجا برای شما حرف میزنه، که 6000 سال عبادت تازه برای ملائکه منبر میرفته. ولی یه چیزیست که اون آدم باید یادش نره که بابا این شیطانه، با هر چی میخوایی بگو اما تو شیطانی. این که شخصیت ها خیلی مهمتر از افراد است و ما هنوز به نظرم به اون بلوغ اجتماعی نرسیدیم که بیش از این که افراد را به طور فردی نگاه کنیم در امتشون نگاه کنیم. خودمون هم وقت خیلی رفیق میشیم با هم، ما گاهی ممکنه اختلاف های جزئی با هم داشته باشیم، ولی در کلیت جهان شیعی انقلابی ایرانی خیلی به هم نزدیکیم نسبت به کسانی که اینها نه تو فرهنگ و دیانت ما نیستن. وقت دیدین که بعضی ها عکسش شده، تو شد که یارو مثلا اینقدر دیگه بلدین دیگه، مثلا اون تقی‌زاده مشهور اینقدر که با غرب و آمریکا و اروپا رفیق است، من نمی‌دونم این آمریکام رفته است، ما فکر کردم فقط اروپا. جمله مشهورشه که دارین دیگه، میگه از فرق سر تا نوک با باید غربی بشیم تا نجات پیدا کنیم. آخه غرب که ما نیستیم، ما شیعه ایم، ما یه فرهنگ دیگه داریم. بعد دیدیم که هرچه ما نزدیک شدیم به اینا که بیچاره تر شد ملتمون. این بحث خوبی است در جاش، حالا خودتون دنبال کنین. توزا ما کنتم تعملون، یعنی هموار انجام میدادید شخصیتتون میشد. این تا اینجا بس باشه. ربط آیه 28 و 29 خیلی مهمه، همطور که ربط آیه 27 و 26 خیلی حساب رو کارش بود. خب حالا وقتی رسیدیم که داره میگه پیغمبر در نظام توحیدی ما که لله ملک السماوات والارض، تو این نظام امتها بررسی میشن، جایگاهشون مشخص میشه، روز قیامت در ابدیت جایگاهشون مشخص میشه، تا شما بتونید حالا با ابدیت خودتون رابطه برقرار کنید. خب حالا که گفت پس چی شد؟ تدعا الی کتابها، الیام یعنی این روز که ما داریم هر امتی رو میخوانیم بر اساس کتابش میخونه. ولی میخوان وقف بکنید قبل کتابها یا بعدش، این حالا تفاوت قرائت است، تعبیر خیلی تفاوت نداره. یه مرتبه بعد حالا آیه مشهور سوره جاسیه میاد که هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. عرض کردم علامه طباطبایی میفرماند شاخصه این سوره این آیه است، چون این آیه مشهوره که بحث استنساخ پیش کشیده است، اون خیلی چیز عجیبیه. خب شما علل قاعده اینجوری باور دارید، یعنی همه ما به طور طبیعی اینجوری باور داریم که آقا ما اعمالمون رو انجام میدیم و ملائکه هم ثبت میکنن و بعدم روز قیامت طبق ثبتی که کردن و نظام توحیدی هم مشخصه چه کاری بد است چه کاری خوبه، خب عذاب و ثواب میدن. ولی این آیه یه چیز دیگر هم کنارش گفته است، میگه نه، وقتی که شما یه عمل رو انجام میدید ملائکه مینویسن، اما یه نسخه هست باش تطبیق میکنن، استنساخ، نسخه نوشتن هم میگن دیگه، استنساخ میکنن. یعنی میگن که طاهرزاده این حرف ها زده است، نسخه ای که در لوح محفوظ به قول معروف از طاهرزاده هست میگن ای آره یکیه، این وسط چیه؟ این وسط چرا همچی میکنن؟ این استنساخ چیه؟ که میگن که طاهرزاده آره دیدیم تو زندگیش رفت مسجد نمازشه بخونه. خب تا اینجا می نوشتن، کی نوشت؟ فرشته ها. خب دیگه تمومش کنین دیگه، بعد عذاب عقاب هر کاری میخواییم بکنیم. میگن نه صبر کن، نگاه میکنن میبینن در لوح محفوظم نگاه میکنن میبینن آره طاهرزاده رفته از مسجد، اون وقت تازه تثبیت میکنند. خب حالا چه این قضیهش چیه؟ چرا این کارا میکنن؟ پس اول دوباره آیه رو با هم بخونیم. هازا کتابنا، حضرت رب العالمین در قیامت یه مرتبه میفرماند بعد از اینکه هر امتی میاند و جاش مشخص شده، هر کس بر اساس عملش متوقف میشه، جاسیه ندا میاد این کتاب ماست، ینطق علیکم، این کتاب ماست که به اصطلاح برای شما داره قصه شما را میگه، ینطق علیکم بالحق هم میگه، به حق نوشته شده. خب انا کنا نستنسخ، ما این را استنساخ میکنیم، نسخه برداری میکنیم مطابق اونچه که شما عمل کردید. یه بار جمله علامه رو هم اون جلسه خوندم، دوباره هم میخونم تا این مقدمه هم ببینیم نتیجه چی میخوابده. میفرمان قبل از حدوث هر حادثه ای آن حادثه در لوح محفوظ نوشته شده، یعنی قبل از اینکه شما بیان توی مسجد تشریف داشته باشین اینجا تو لوح محفوظ هست. کی هست؟ اصلا از روزی که به دنیا میخوان بیان معلومه شما چه کاره، تو لوح محفوظ هست. حالا هر قبل از حدوث هر حادثه ای آن حادثه در لوح محفوظ نوشته شده، چراشو میخوایم روشن کنیم. پس نامه اعمال ما در عین آن که نامه اعمال ماست، تشریف آوردین اینجا تو مسجد نوشتم، جزئی از لوح محفوظ است. یعنی خب ما اومدیم اینجا، خب همین حالا بنویسین؟ میگن نه، شما خودت اومدی اینجا، اینجا یخت سخت میشه وا، خودت اومدی اینجا، با اختیارت هم اومدی اینجا، ولی قبلا توی لوح محفوظ نوشته شده از ایشون همچی شبی با اختیارش میاد اینجا. یعنی چون که تو لوح محفوظ نوشته شده از شما اومد اینجا، یا چون شما را میدونستن میان اینجا و بر اساس اینکه میان اینجا خلقتون کردن تو لوح محفوظ قبلا نوشته شده است. حالا بذارم کامل تر بخونم. میفرماد پس نامه اعمال ما در عین آن که نامه اعمال ماست جزی از لوح محفوظ است. نوشتن ملائکه یعنی چه؟ تطبیق است بین آنچه از بندگان دارند با آنچه که در لوح محفوظ هست. مثال ساده بزنیم ببینیم چرا این بحث اصلا چرا اینقدر مهمه، چرا بهش میگم توحید خدا تو این آیه هست. شما حساب کنین که خدا این صدام لعنتی رو خلق کرده است. کی خلق کرده است؟ 80-70 سال پیش، چه میدونم از این حدودا دیگه، خدا لعنتش کنه. خب حالا خدا حساب میکنه که اینا که خلقش کرده است این میاد و این شیطنت ها میکنه و به ایران هم حمله میکنه و اینا رو خدا میدونه یا صدام انجام میده و خدا میگه ای وای چرا اینا خلقش کردیم؟ خب بالاخره خدا دنیا ولله ملک السماوات ربطش بدین. بابا دنیا دست خداست، همه چیز ملک خداست، صدام هم ملک خداست. چرا خلقش کرده است؟ گفت میخوام خلق شم. خدا حساب کرد که در این نظام ظرفیتش که بخواد خلق شه طور نیست. بحثش داشتیم مثلا خدا چرا یزید را خلق کرد، نمیدونم قبلا هم بحثا میکردیم قبل از انقلاب، مرحوم شهید مطهری هم از این بحثا داشتن. خب حالا این صدام خلق شد. خب حالا قبل از اینکه خلق شد باید معلوم بشه که کی را خلق کردن، یا معلوم نباشه خودت معلوم نباشه که از دست خدا در میره که. پس باید معلوم بشه کیا خلق کردن. در لوح محفوظ مشخصه که آقا یه صدام اینجوری با این خصوصیات خلق میشه، در روزی هم حمله میکنه به ایران، در روزی هم سقط میکنه، کاری نداریم. خب پس یه وجه اینه که صدام با اختیارش به ما حمله کرد یا چون که تو لوح محفوظ نوشته شد به ما حمله کرد. اینجا یقت سخته. چون که با اختیارش حمله میکرد همون تو لوح محفوظ قبلا نوشته شده است. شما چون تو لوح محفوظ نوشته شده است اومدید اینجا، یا چون که میمدین اینجا قبلا تو لوح محفوظ نوشته شده است. علم پیشینی خدا مطابق عمل شماست. خدا رحمت کند مرحوم مطهری تو این کتاب است انسان و سرنوشتشون، یا این جزوه‌ای که ما رو سایت داریم به نام جبر و اختیار، اینا هست اونجا، جنبندی بدی هم نیست. ببینیم چون شما اومدید خدا میدونه، نه این که شما خدا میدونه شما میاید. اشتباه اون شعری که مشهور است برای میگن مال خیام است که من می خورم و هر که چون من اهل بود. خب خیام حرفش بی خوده اگه گفته از حالا هر که گفته، اون میگه که من می میخورم چون خدا که میدونه من می میخورم، پس حتما من می میخورم. چرا؟ چون خدا میدونه من می میخورم. پس حالا چون خدا میدونه محاله که علم خدا جهل بشه که. پس چون خدا میدونه و علم خدا هم جهل نمیشه، پس حتما من می میخورم. در صورتی که به قولش خواجه نصیرالدین طوسی عکسشه. خیر، چون که خدا میدانه تو با اختیارت می میخوری، میدونه، یعنی بر اساس اختیار و انتخاب تو از قبل میدونه که تو می انتخاب کردی می بخوری. خب حالا چون که تو می میخوری خدا میدونه، یا چون خدا میدونه تو می میخوری؟ اولیش درسته، دومیشه تو داری مغالطه میکنی. حالا اون شاعری که هر کی بود است. خب حالا چرا حالا میخوام، خب اگه خدا ندونه این صدامی که داره خلق میکنه چه دست گلیه، خب این که دنیا میرزه به هم که معلومه که. علم توحید اقتضا میکنه که خدا بداند. آیه 27 دوباره یادتون باشه، ولله ملک السماوات والارض. اما حالا پس آیه داره میگه چی؟ میگه خدا میداند که صدام به ایران حمله میکند. خب حالا ملائکه میخوان کتاب صدام رو بررسی کنند. بررسی میکنن میبینن دقیقاً چیه؟ همونیه که از قبل میدانستند و نسخ چی میگن استنساخ شده است. نوشته شده است از قبل. دوباره اینجا مشکل پیش میاد، نوشته شده است. چون که صدام با انتخابش حمله میکنه، خب حالا پس این آیه چی را میخواه برسونه؟ میگه اینجور نیست که فکر کنید که حالا که انسانها مختارن هر کاری هم بخوان میکنن خدا نمیدونه، پس خدا از قبل میدونه. نتیجه چی میشه؟ دنیا به اعتبار انتخاب و اختیار انسانها از دست خدا در نمیره. یکی از نکات خیلی مهم معرفتی ماست. متاسفانه دو سه جور پیش اومده. حتما شنیدین که دعوای بین معتزله و اشاعره و اینا سر همینه. معتزله میگن نقل اختیار، واقعا اختیار یعنی در چه حد اختیار؟ راست میگم ما مختار، ما 100% مختاریم به قول آقای مطهری، ولی 100% مختاریم که اونچه که میتونیم انجام بدیم در حدیه که میتونیم نظامم به هم بزنیم. همیشه من یه مثالی تو اون جزوهم به نظرم هست. ببینید شما وسط یه چهار را باستادید، چهار تا خیابون هم هست، یه خیابون میره تهران، یکی میره اهواز، یکی میره شیراز، یکی هم میره کرمان، انشاءالله میرین زیارت حاج قاسم. خب حالا شما میشه که وسطی بگوی نخیر من میرم به طرف خیابون تهران اما باید برسم کرمان، همچه خبران نیست اخوی. دنیا رو خدا اینجور آفریده است که این چهار رو خدا آفریده است، خیابونه رو هم خدا آفریده است، اما این که تو اگه به طرف تهران بری برسی تهران رو به عهده خودت گذاشته. میخوای به طرف خیابون، میخوای بری تهران، باید تو خیابون تهران. دنیا رو دست تو ندادن اون قدری که تو بگوی نخیر من چهار رو هر جور دلم میخواه بسازم، همچه خبری نیست. دنیا رو دست تو ندادن، اما اختیار در این دنیا برای این که تو خودت را مشخص کنی، لننظر کیف تعملون، مشخص کنی چگونه هستی، اینو به تو دادم. میگن خانم تو نمیشه قیافه بگی بگم من میخوام مرد بشم، نه مرد بودن به تو ندادن، اما زن خوب بودن و زن بد بودن را به تو دادن. یکی میگه من نخیر میخوام دیگه از این به بعد مرد بشم، این اینقدر دنیا دست شما نیست. صدام در حدی که بتونه صدامی کنه خدا میدونه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه جهانی میآفرینه که توش خرازی یا باکری هم هستن. خب خدا میدونه یه خرازی یا باکری یا بگون حاج قاسم اینا تو همین دنیا میدونه اینا هستن روبروی صدام واسن. این آیه داره میخواد شما رو متوجه یه نظام توحیدی بکنه. بحث هم حتی بیش از اینه که من دارم عرض میکنم، بحث در این حده که بدانید دنیا بر اساس انتخاب و اختیار شما آفریده نشده است، ولی شما در این دنیا میتونید مختارانه اون چه که میتوانید بشوید بشوید در بستر نظام امکان اصطلاح فلسفیشه. خب حالا قضیه چیست؟ میخواد چرا اینا اینقدر تأکید کرد؟ حالا میگه تو دل این تفکر آیه سی را نگاه کنی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. میگه حالا تو یه همچین نظام که ما از قبل میدانیم عالم را، شما بی خودی هول شدین که نکنه مثلا آقای ترامپ هر غلطی میخواد بکنه. نه خیلی خبرا نیست، این خیلی بصیرت خوبی است که حالا که آیه 29 سوره جاسیه را و آیه 28 سوره جاسیه را و آیه 27 سوره جاسیه را خوب دنبال کردید به یه معرفتی میرسین. حالا میگید اگه کسی تو دل یه همچین نظامی تو همچین عالمی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگه تونست اهل ایمان بشه، این چه ایمانیست؟ خوب بریم جلو. و عمل صالحات، و عمل صالح هم انجام بده. فَيُدْخِلُهُمْ رَبَّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ، حتما خدا این آدم ها در رحمت خودش وارد میکنه. بعد می فرماد ذالکه هو الفوز المبین، این یک پیروزی، یک برآمدن بسیار بزرگ و روشن و آشکاری است. این چیه؟ یعنی به نظر شما این که ما کاری به این کارا نداشته باشیم، نه نظامی هست، نه توحیدی هست، نه عالم از قبل تعیین شده است، همینطور یه نماز بخونیم که حالا شانسی بالاخره، حالا که یا باید بخونیم یا نخونیم میخونیم، بعدم میریم بهشت و دیگه فیدخلهم ربهم فی رحمته ذالک هو الفوز المبین، هم خبری نیست. نمیگم جهنم میری یا نه، این آیه اینا نمیخواد بگه. این آیه میگه این نوع ایمان یه نوع ایمانی است. یه وقت هست میگن که آقا میخوان مثلا تو نماز دار بخون آمنو و عمل و صالات به طور عادی و بحله تو رو هم میبرن بهشت و عذاب دم نمیدن. اما فوز مبین چیه که میفرماد تو دل یه همچی فضایی، تو دل یه همچی توحیدی، اگر کسی ایمان بیاره، ایمان به چی بیاره؟ چه ایمانی بیاره؟ ایمانی که بفهمد دنیا دست خداست، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ایمانی که بفهمد همه چیز از قبل برنامه داره، دست همه، دست مردم که نمیدن همه کار را، ایمانی که بفهمه که انسانها در این عالم یه جایگاهی دارن. یعنی شما متاسفانه حالا رسانه‌های بیگانه رو که من کار ندارم، گاهی رادیو تلویزیون ما اصلا این خبر رو نیست، اصلا سرشون نمیشه که طوری باید با مردم صحبت کنن که مطابق این آیات باشه. شما مطابق آیات ولله ملک السماوات والارض و مطابق تون تو آخر آیه 28 تو زانما کنتم تعملون و مطابق این که انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، حالا مطابق اینا مثل کوه وامیسی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش حاج قاسم میشه دو این وصیت نامه. شما ببین از خودم در میارم، شما فرض بود صدر اسلام بودی، صدر اسلام بودی و یه مرتبه خب سقیفه که سقیفه یا میگه همه نماز نمیخوندم بودی بود که نمیپرستن نماز کنا، روزم که حجم که میرفتن، این برم امیرالمومنین بودند و این هیبت و نورانیه. خب یعنی حالا یکی بگید که خب فرق که نمی کنه، حالا ما میخوایم نمازمونه بخونیم روزم بگیریم. یعنی شما اگه زمان صدر اسلام بودید، ایمان واقعی یا شما شیعه ها چه موقعی داشتید؟ وقتی که بین این قشقره و شلوغی ها اینا بتونه علی ابن ابی طالب ها بشناسی علیه السلام. میگه در صورت که جوم که این روایت داریم بعد از پیامبر همه کافر شدن الا به اندازه 5 تا انگشت 10، حالا کم و زیادش که چون تن زور اومده. یعنی این چرا نتونستن ایمان بیارن؟ این چه ایمانی بوده؟ یعنی نماز نمیخوندن؟ این که حضرت سجاد میفرمون با چند میگم به شکلهای مختلف اومده، آخرش هم حرف یک کلمه است که آقا اونچنان مردم تحت تأثیر جو قرار گرفتن که اون ایمان نابی که بتونه ولایت علی رو بشناسه پاش واسه، اینقدر کم بودن که به اندازه انگشتان دست نبودن. خب این ایمان وقت فوز المبین هم خیلی عجیبه است. آقا یک نوع رستگاری روشن خیلی مشخصه، چرا حواس بعضیا پرته متوجه نیستن؟ این نوع رستگاری رستگاری عادی نیست. شما رستگاری حاج قاسم ها با رستگاری اون آدم عادی ساده، نمیخوام بگم آدم بد، رستگار شده است، گناه نکرده است، الحمدلله رفت از دیانتش انجام داده است، اون که بهشتش هم میره، ولی اون اسمش فوز مبین نیست. من میخوام دقت بدم همین جا، ببینید این نوع ایمان که شما تو این آیه میبینید و عمل صالح، آیا یه فتی که فرازهای حاج قاسم ها ببینیم، این یعنی این نوع ایمان و عمل صالح؟ یعنی شما تو این تاریخ اگر بخواید که به فوز مبین برسید، آیا باید یک شخصیت خاصی بشید مناسب این توحید که همه چیز حساب شده است و خودت اونا نبازید، محکم بایستید صحبت فوق‌العاده امروز رهبری با مدعاها آخر جمله دوباره این بابا اصلا جا باختن نیست، جای ترس نیست، ما مثل کوه باید معارفمون رو حفظ کنیم. جمله رو وصیت نامه حاج قاسم این تیکاش با این آیه ببینین میخونه یا نه. ایشون میفرماند خداوندا تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز رضوان الله تعالی علیه مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع و ایران و جهان سیاسی اسلام از خامنه ای عزیز که جانم فدای او بود قرار دادی. داره یه به با خدا حرف میزنه که خدایا میفهمم کجا قرارم دادی، در یه تاریخی قرارم دادی که یه همچی انسانهایی درش هستن. بعد ادامه میدن که وصیت میکنن به علما و مراجع، میگن که من میدیدم که برخی خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالات حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانند، در حالی که حق واضح است، فوز المبین. جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث از امام خمینی هستند و میبایست مورد حمایت جدی قرار بگیرند. من حضرت آیت الله عظما خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها میبینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات با بیاناتتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی بازگشت به زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری مست و انحراف عمیق غیر قابل بازگشت خواهد بود. بعد می فرمان که تعبیرها رو ببینید، حکیم، مظلوم، خامنه ی عزیز که جانم فدای او بود، تنها نسخه نجات بخش امت، خیمه رسول الله، والله 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 اگر این خیمه آسیب ببیند بیت الحرام آسیب میبیند. از اصول از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولایت فقیه، خصوصا این حکیم مظلوم و وارسته در دین و وارسته در دین و فقه و عرفان و معرفت خامنه ای عزیز را جان خود بدانید. مقدس ولایت امیرالمؤمنین ولایت اوست. تعبیرشون است این ولایت، ولایت علی ابن ابی طالب است. خیمه ولایت، خیمه حسین و فاطمه، دور آن بگردید با همه شما هستم. میگه دور آن بگردید با همه شما هستم. ولایت فقیه رنگ خداست، این رنگ را بر هر رنگی ترجیح دهید. با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی، طبیب حقیقی عمل کنید. شرط اساسی احراز مسئولیت، اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه هست. بعد دقت کردین، خب هر کدوم از این جملات رو باز ما نگاه میکنیم، ببینیم که یک کسی داره اینا رو میگه که درگیر بوده است با مسائل، میدونه دنیا چه خبره است و میدونه که با این حرفا میشد مشکلات دنیا و جهان اسلام رو حل کرد. به قول یکی از اساتید خیلی قشنگ میگه، میفرماد که شهید اینجا تعبیرش این است، عمل به نسخه رهبری را شناخت و فهمید که باید آخرین حرفش را بزنه. شهید یعنی گواه دیگه، آخرین حرفش که گواهی به حقیقت ولایت فقیه است، به این معنایی که ایشون میگه. میخونه انشاءالله خودتون وصیت نامه را با دقت بخونید. من برمیگردم به این آیه. من میخوام بگم امروز همواره یه توحیدی است که اون توحید را ما هر روز میخوام. توحید امروز ما کدوم توحید است؟ توحیدی است که بفهمیم حق چطوری اومده است به صحنه و باطل اومده است به چه معنی به صحنه. اگر نه توحیدی که توحید 300 سال پیش با توحید حالا از چه جهت فرق میکنه؟ از ظهور حق در صحنه. اگر نه همیشه خدا خداست. مولوی بی خود نمیگه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. کدوم خداست که تازه میشه؟ خدای واجب الوجود که تازه نمیشه. خدایی که امروز باید شما، تعبیر خیلی تعبیر عجیب بود، من نمیخواستم وقتتون رو بگیرم. جمله رو ببینیم، میگه که ولایت فقیه رنگ خداست. جمله رو باید یه عارف سالک بگه، این رنگ را بر هر رنگی ترجیح بدید. چطور آدم بصیرت میخواد تا بفهمد که یه تاریخیست خدا اومده تو، میگه حالا اگه بتونین، خواهش میکنم جمعش میخوام بکنم، اما دقت کنین فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگه کسی ایمان آورد، به چی ایمان آورد؟ به اینکه خدا در عالم همواره نقشه ها دارد، خدا از قبل همه چیز رو روش حساب کرده است، شما به پاد عقب نیفتید. این آیه میخواد بگه که به پاد مثل این روشنفکران نشید. نه ما دقت کنیم، اصلا سرشون نمیشه که بابا دنیا حساب دارد، برنامه دارد، یه حرفای پرت و پلایی هر روز هم مزخرفتر از هر روز دارد. حالا بعدا آیه جوابشون هم میده که حقشون است که اینقدر در به در میشن. بعد میرسین ببینیم مثلا یه جا دارید آیه 34 رو ببینید، و بدا لهم سیئات ما عملو و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. میگه براشون اون سیئات و عملهای زشتی که انجام میدن آشکار میشد و میپیچوند اونا رو به هم دیگه نسبت به اون چیزی که مسخره کردن. نه دیگه بلد این حرفاشون رو نگم. فاما الذین آمنوا، میفرماد اونایی که ایمان آوردن، من هنوز وقت ندارم میگیرم، رو این دارم میگیرم، و بگوید ایمان یعنی چه؟ ایمانی که امروز ما میخوایم که ایمانی است که هو الفوز المبین است، یا ایمانی که شما به طور عادی مثلا یارو گفته بود چی، چند بار تکرار کردم، گفته ما زمان طاغوت نماز میخونیم، زمان یاغوت هم نماز میخونیم، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه، ولی تو فوز مبین خبری نیست. و عمل صالح، عمل صالح، ایشون خوب گفت تو وصیتش، یعنی آقا ما این ولایتی که نور خدا پشتش است که مثل روز روشنه. شما این مصاحبه سید حسن نصرالله را حتما اگرم گوش دادین که خوب کاری کردی، دقتانون چیز عجیبی، آقا یک خبری هست، ما نمیخوایم بگم غیبا اینا میدونند، نه، بصیرت، خدا به نایب امامش بصیرتی داده است. خب ما دنبال این بصیرت را بیافتیم. دقت کردین یک کسی دارد میگه اینجور رهبری یا تعبیر میکند که عرض کردم 40 سال است در جهان حاضر است، میدونه دنیا چه خبره. این داره میگه آقا نسخه نجات بخش شما عمل به دستورات ولی امر دونه، عمل و صالحات. بله، حالا دیگه این مجده میچسبد، فیدخلهم ربهم فی رحمته، حتما شما در یه رحمتی قرار میگید. آخرین جمله حضرت آقا امروز همین بود، حتما این ملت پیروز میشن. به چه اعتبار؟ خب به اعتبار اینکه 22 بهمن دیدین چه قوقایی کردن، دیدین که با حاج قاسم چطوری برخورد کردن، مگه میشه این ملت پیروز نشن؟ حالا من این وسط نشستم هیچ کاری نمیکنم، خب تو سر خودم باید بزنم، چه ربطی داره به بقیه؟ خیلی تعبیر قشنگه، فیدخلهم ربهم فی رحمته ذالک هو الموز فوز المبین. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که شایستگی نزول این قرآن را داشت و از طریق او این قرآن را به بشریت عطا فرمودی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر این قرآنیون بشریت را قلبشون را، پروردگارا محبت این خانواده را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن مجسم حضرت مهدی را از ما راضی و خوشنود بدا، فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی، این انقلاب الهی توحیدی رو که به ما عطا فرمودی، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا به حقیقت همه آرزوهایی که اولیا و انبیا در طول تاریخ داشتند و صادقانه آنها را به تحقق عالی رساندی و مقام معظم رهبری، این وسیله امید امیدواران برای تحقق توحید در این عالم رو در پناه خودت مسون و محفوظ از همه بلیات بدار، ما را مسلمان بدار. صلی الله محمد.